اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها را به همه شما عزیزان و مبادیان اون حضرت. عرض میکنم بحث ما در مورد خطبه فدکیه زهرای مرضیه سلام الله علیها بود، یا تعبیر خطبه مسجد، البته این تعبیر اصحه، به خطبه فدکیه مشهور شده. ما آنها داریم انشاءالله که پیرامون این واقعه و حادثه مطالب خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. مقدمتاً برای اینکه بسترهای شکلگیری این مسئله مشخص بشه که در واقع چی بوده این زمینه این اتفاق و این بحث ها، لازم می‌دونستیم که یک سیر تاریخی داشته باشیم برای این امر و در واقع مقدمات شکل‌گیری اون رو یک اشاره داشته باشیم. عرض می‌کنم خدمتتون که ببینید، مسئله از غزوه خیبر شروع شد در واقع، و حالا یک شرحی رو انشاءالله در مورد، البته این صورت خیلی گذرا، در مورد خیبر و شرایط اون خواهیم داشت. من خواهش میکنم که این تصویر اون من نقشه رو، بله متشکرم، عرضم به حضورتون که خب عرضم به حضورتون منطقه خیبر یک منطقه وسیعی است. این ملاحظه بفرمایید، این مشخص، من تصویر بزرگتر کنید خواهشن که این مشخص باشه. اگه امکانش تصویر رو بله ببین اینجا اگر نقشه واضحه، بله اگر مشخص باشه من توضیح بدم. این نقشه، بله اصلا اینجا مدینه هست، از خب این نقشه هوایی هست که تهیه شده از این در واقع مسیرهای قدیم. منطقه خیبر هست که خب منطقه کوهستانی که وادی‌های مختلفی داره. خیبر حدود 160 کیلومتر فاصله مستقیم با مدینه فاصله داره. این در واقع به خط سیر قدیم 5 منزل بوده و 8 منزل بوده و 5 روز راه بوده در واقع با مدینه. و عرضم به حضورتون که بله وقت این منطقه وسیع است دیگه. حالا این که میگن وادی خیبر، عرضم به حضورتون که یک مثل منطقه حاصلخیز پر آب، چشمه های زیاد متعدد گفته شده در تمام سال آب داشته، یعنی هیچ موقع با کاسی آب روبرو نمی شده و در واقع خیلی منطقه بسیار آبادی بوده. حالا عرض می کنم انشاءالله این فیلمی که اخیراً در واقع در این زمان اخیر از این منطقه تهیه شده ملاحظه فرمان در کانال قرار بگیره حتما ببینید. خب البته با گذشت 1000 خورده سال خب خیلی به رو ویرانی گذاشته، یعنی الان چیزی که داریم می‌بینیم شاید کسری از اون باشه، ولی در این حال خیلی مشخصه کاملا در اینجا هم بقایایی که مونده کاملا نمایانگر آبادانی و وسعت این منطقه هست. به هر حال در واقع اینجا منطقه است که از دیرباز، یعنی از قدیم یهودی ها ساکن بودند، تاریخ خیلی قدیمی دارن در همون زمان. عرض میکنم یعنی عرض میکنم که از دیرباز متعلق به یهود بوده و اونا اونجا کاملا ساکن بودند. خیبر به معنای دژ یعنی حصن و قلعه گفته شده که جمعش خیابره، و عرضم به حضورتون که خب عرض کردم اینجا یهودیان ساکن بودن با جمعیتی از 10 تا 20 هزار نفر گفته شده و اینها خب در کشاورزی مهارت خاصی داشتند، نخلستان‌های بسیار وسیع ایجاد کرده بودند در اینجا و انواع زراعت و در مورد در واقع مسئله آب کانال‌های متعدد تا کانال‌های زیرزمینی احداث کرده بودند، نهرها و اینها رو به داخل قلعه‌ها هدایت کرده بودند. تعداد قلعه‌هایی که در اینجا احداث شده که عرض می‌کنم حتی تو این فیلم هم مشاهده فرمایید، حتی بعضیش روی ارتفاعات کوه‌ها قرار داره، بقایای به اصطلاح باقی مانده، تا 10 قلعه با نام‌های مختلف عرضم به حضور وجود داشته که اینها بعضیاش در واقع تو در تو بوده، یعنی همه اینا به هم راه داشته، یک شرایط خیلی در واقع خاصی اینا طراحی شده بوده که به هم دیگه راه داشته که تو جنگ خیبر هم همین خب خیلی تاثیرگذار بوده. و البته بعضی از دژها دژهای مستقلی نبودن، یعنی دژی در داخل دژ دیگه بوده، تو در تو بوده به اصطلاح، و از جهت به اصطلاح اهمیت و وسعت هم مختلف بودن دیگه. و عرضم به حضورتون که از این جهت اون وقت توی بحث جنگ و اینها اینا عرضم به حضورتون که ابتدا از یک مثلا دژی شروع می شده و به دژهای دیگه سرایت می کرده مسئله، یعنی اینا مثلا انتقال پیدا می کردن که در جنگ غزوه خیبر هم همین اتفاق افتاد. خب با این شرایط این منطقه در زمان در واقع اصلا صدر اسلام و پیدایی اسلام جریانات مدینه که خب البته در مدینه سه طایفه دیگه بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نظیر از یهود حضور داشتن، اونا هم حالتهای در واقع مثلا قلعه مانند داشته سکونتشون، همچون وضعیت یهود تو این حالتها خیلی جای اصلا نوع زندگیشون همین حالت داره، حالت انزوا دارن اینا خیلی. برحال اونها با مسلمان ها خیلی درگیر شدن، یعنی تو مسائل مختلف از همون ابتدا البته پیمان بستن و بعد پیمان ها رو شکستن یکی یکی. هر سه قبیله در واقع عقبه مسئله به اینجا برمیگرده که در سال 4 یعنی اینا پیمان داشتن، به خصوص بنی نظیر پیمان شکنی کردن در جنگ های بدر و احد، و در قرن 4 اینا خب مسلمان ها به خاطر پیمان شکنی با اونا مبارزه کردند و برحال قرارداد صلح امضا شد و اینا قبول کردند که از مدینه کوچ کنن. بنی نظیر از مدینه خارج شد و برخی از اینها عرض میکنم این خیبر هیچ گونه در واقع عکس العملی نداشت، جای منزوی بودند و کاری مسلمان ها نداشتن و در واقع هیچ تأثیر اجتماعی نداشتن، کار خودشون رو میکردن. ولی این بنی نظیر که در سال 4 از مدینه خارج شد، بخششون شخصیت های مثل هوی ابن اختب و سلام بن ابی الحقیق، شخصیت های بزرگشون و خب جماعتی، البته اونا یه مقدار دارایی هم با خودشون بردن، وضعیت خاصی هم از مدینه خارج شدن. بنی نظیر با یک حالت مانوری خارج شدن، اگه تبعیدی بودن ولی خب با یک افتخاری خارج شدن، به هر حال کار نداریم. اینا رفتن به سمت خیبر و وارد قلاع خیبر شدن. اون ورود اینها بنی نظیر به خیبر در واقع اینجا رو، این منطقه رو یک پایگاهی برای فعالیت بر ضد اسلام کرد و شروع کردند بر علیه مسلمان ها، حتی به مکه رفتند و قریش رو تحریک کردند و که منجر شد به جنگ احزاب در سال 5 و همچنین قبایل مختلفی در واقع رو تحریک کردند مثل قطوان ها و قبایل مختلفی که تو اون بوادی بودن رو مرتبا، مثل همین حالتی که الان هم میدونید یهود داره دیگه، یعنی جای مختلف فتنه انگیزی میکنه، اموال هم داشتن، تمکن مالی هم داشتن، اینا کمک میگردن و خلاصه اینا برای مسلمان ها میشوروندن و مرتبا بین مسلمان ها به صورت پراکنده و این قبائلی که اینها دستن در کار فتنه آشوب بودن درگیری بود و مرتبا پیغمبر اکرم افرادی رو فرستادن تا این شورش ها رو سرکوب بکنن. به هر حال مجموعا در واقع وقتی که این کانون بحران خیلی توسعه پیدا کرد در قرن در سال 6 حضرت در خب میدونید دیگه صلح در واقع در صلح اتفاق افتاد. به حضورتون عرض شد که در منطقه حدیبیه بین مدینه و مکه ازت صلح کردن با کفار قریش و بعد بلافاصله ظاهراً به سمت خیبر حرکت کردن، یعنی از این منطقه فاصله بین مدینه و مکه به سمت در واقع خیبر حرکت کردن برای دفع این فتنه و این کانون آشوب رو از بین ببرن. خب به هر حال و به این شکل در واقع درگیری به حضورتون عرض شد که و غزوه خیبر شکل گرفت. جمعیت مسلمان ها رو تا 1500 نفر برآورد کردن که 20 نفر خانم هم با اینا بودن که برای مداوای مجرومین و اینها خدمت میکردن. خب وقتی مسلمان ها وارد فضای خیبر شدن دارد که خب این یهودی ها به اعتبار و جمعیتی که داشتن از کم 10 تا 20 هزار نفر جمعیت بوده، این قلعه های بزرگ، اموال و امکانات وسیع، سلاح بسیار زیادی که بوده که بعد عرض میکنم خدمتون، خیلی به خودشون اطمینان داشتن که مطمئنن مسلمان ها نمیتونن با اون دست پیدا بکنن. حتی دارد که اینقدر این مسئله در واقع واضح بود براشون و برای دیگران که برخی از کفار قریش شرط بندی کردن که خلاصه یهودی ها بر مسلمان ها پیروز خواهند شد به حسب امکانات و جمعیتی که دارن اونها. خب ولی خب مطلقا این اتفاق نیفتاد. قضایای خیلی مفصلی داره. جنگ حدود یک ماه طول کشید و در واقع به حضورتون عرض شد که خب خیلی سخت بود دیگه. مثلا این قلعه ها و دژها بسیار محکم مرتفع و اینها هم از کنم که تمکن مالی سلاح فراوان داشتن، جمعیتشون خیلی زیاد بود. ولی عجیبه که واقعا آدم وقتی نگاه میکنه در طول تاریخ این یهودی ها با همه کر و فر رو سر و صدایی که دارند قوم بسیار، چون ببینید اینا چون خیلی دنیا پرستند و خیلی در واقع از مرگ میترسند، طبیعتا به سادگی هم مزمحل میشن. به هر حال فتح خیبر به صورت قلعه به قلعه انجام میشد دیگه، یعنی مثلا قلعه ها رو محاصره میکردن و شرایطی و خلاصه اونام دفاع میکردن و نهایی مثلا دارد بعضی از قلعه ها رو خود بعضی از خود یهودی ها آمدن و در واقع به مسلمان ها راه نفوذ رو یاد دادن، حتی بعضی رو با منجنیق موفق شدن که فتح بکنن مسلمان ها. و به این شرایط ابتدای کار گزارش شده که زارن اولین قلعه به نام قلعه نائم بود که خب فتح اولین قلعه خیلی مهم بود، از روحی خیلی تاثیرگذار بود دیگه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ابتدا ابوبکر رو و سپس عمر رو به فرماندهی سپاه قرار دادند و اعزام کردند که قلعه رو فتح بکنند و هر دو، یکی دیگه هم نام برده شده، هر دو خب اونا تیراندازی کردن از بالای قلعه و اینها در واقع موفق نشدن هیچ اقدامی انجام بدن و هر دو شکست خورده برگشتن. اینو عرض میکنم، این متن تاریخی. و پیغمبر اکرم فرمودن که فردا من پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسول او رو دوست دارند و او هم خدا و رسول رو دوست داره و خلاصه فتح رو نصیب مسلمین میکنه و کرار غیر فراره، کسی که مرتب حمله میکنه و مطلقاً فرار نخواهد کرد. خب اسمم نبردن البته که فردا که شد امیرالمومنین علیه السلام دچار یک چشم درد خیلی شدیدی بودند که فردای اون روز حضرت دست مبارکشون رو به چشم حضرت کشیدند و به اذن الله امیرالمومنین علیه السلام شفا پیدا کرد و در واقع پیغمبر اکرم پرچم رو به امیرالمومنین سپرد و امیرالمومنین و جماعتی از مسلمین وارد مبارزه شدند. و دیگه قضایی که کم و بیش شنیدید و شخصیتی به نام مرحب خیبری و برادرش حارث رئیس اولین قلعه بودند، اینها در واقع وارد جنگ به امیرالمومنین شدند و حضرت هر دو رو به هلاکت رسوندند و در واقع قلعه اول که فتح شد طبیعتاً راه خب یهودی ها فرار کردند به قلعه های دیگه و راه برای فتح سایر قلا هموار شد. امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که در یکی از این زد و خورد ها سپر از دست مبارکشون افتاد و در قلعه رو از جا کندند و به عنوان سپر حمایل کردند که نقش شده این در رو حتی 40 مرد قوی هم نمیتونستن از جا بردارند. این هم از اون عظمتی است که حضرت امیر علیه السلام از فضائل حضرت شمرده شده. خب مجموع قلعه ها رو حدود یک ماه طول کشید که عرض کنم قلعه به قلعه فتح میکردند. یک ماه مجموعا غزوه خیبر طول کشید که وقت تلفات جنگ هم 18 نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدند و 93 نفر از یهودی ها کشته شدند. و همونطور که عرض شد این قلعه خیبر اموال فراوان سرشاری داشت از محصولات کشاورزی و حتی گنجهایی از طلا و نقره که اینا البته دفن کرده بودند و پنهان کرده بودند که حضرت اینا رو همه رو در واقع به اصطلاح از دست اینها گرفتند و در واقع اینا مکانهاش مشخص شد. نقل شده که ثروتی که و غنیمتی که از خیبر به دست آمد اینقدر زیاد بود که اصلا کلن وضعیت اقتصادی مسلمانان مدینه رو تغییر داد. یعنی در واقع این حجم انبوهی از غنایمی که در واقع به مسلمان ها رسید که البته یک پنجمش به عنوان خمس بود که حضرت دریافت کردند و به موارد مصرف رسوندن. خب بعد از اینکه جنگ تمام شد و یهودی ها شکست خوردند، ابتدا قراردادی که مصالحه که امضا شد به این بود که کلی یهود بدون هیچ گونه از همون در واقع قراردادی بود که با بنی نظیر در واقع منعقد شده بود. این پیشنهاد شد که همه اموال، همه زمین ها و کشاورزی، هر همه چی رو ترک کنه، خلاصه در واقع کوچ بکنه از اون منطقه بدون برداشتن هیچ گونه در واقع از امکانات مالی و در واقع مسائلی که اونجا داشتن. بعدن دوباره اینها آمدند و درخواست کردن از پیغمبر اکرم که نه، اقامت داشت بمونن اونجا، در ازای تامین امنیت مالی و جانی نصف خیبر یعنی زمین ها و محصولات منطقه خیبر نصفش رو در واقع به مسلمان ها بدن و این رو بازم پیغمبر اکرم موافقت کردند و همین شکل اتفاق افتاد و در واقع به این شکل جنگ به اتمام رسید. خب عرضم به حضورتون این یهودی ها سکونت داشتن. ببینید این بحث الان در سال هفتم هجری هست، اوائل سال هفتم محرم و صفر هست و خب این ادامه پیدا کردی شرایط تا زمان خلافت عمر و جناب عمر قضیه رو تغییر داد. اولا یک اتفاقی افتاد، یک مسلمونی رو ظاهرا اینو دستگیر کردن و کشتن این به اصطلاح یهودیای خیبر. و مسئله دومی که عمر مطرح کرد که البته اون خیلی اهمیت نداشت، اصل مطلب این بود که عمر این گفتش که خب پیغمبر اکرم فرموده که دو تا دین در جزیره العرب در واقع نباید باشه و با این استدلال حکم کرد که تمامی یهودیان خیبر باید خیبر رو ترک بکنن و کوچ بکنن از اینجا. حالا خب مثلا کسی نبود بگه که خود پیغمبر اکرم که فرمود، اگر این حدیث درست باشه، اینو از اون نکته های تاریخی است عرض میکنم که آقا این استدلالایی کردن که خب گفت که آیتون کذبه ها معها، که اگر قرار بود چنین چیزی باشه خب چرا خود پیغمبر اکرم این کارو انجام ندادن؟ اگر قرار بود دو دین نباشه خب پیغمبر که مصالحه کردند با اینها. عرضم به حضورتون به هر حال عمر کل یهود رو از جزیره العرب کوچ داد به مناطق فلسطین و بخشی رو به عراق، بخشی هم به مصر رفتن. اینم از اون نکته های ابهام تاریخی است، این بیشباهت نیست به از اون قضیه تاریخی کوروش و اینکه یهودی ها رو از بابل به سمت فلسطین برگردون. این قضیه خیلی معنا داره. میدونید که جناب عمر به اصطلاح ارتباطات خیلی وسیقی با یهودی ها قبل از اسلام داشت، ایشون خط رو از اینا یاد گرفته بود و عرضم به حضورتون که خلاصه شرایط خاصی است دیگه. به هر حال اینم یک جای تحلیل تاریخی داره که این کاری که این شخصیت انجام داد چه اهدافی رو دنبال می‌کرده، با اینکه خب اینا ضرری نداشتن علی ظاهر برای مسلمان‌ها. به هر حال عمر همه اینا رو کوش داد و سرزمین خیبر رو کلاً به در واقع جریان جمعیت اسلام برگردون و همه سرزمین و اموال و در واقع زراعت همه رو تقسیم کرد بین مسلمین، البته با یک نظام طبقاتی که مفصل قضیهش به جای خود باید بحث بشه که مساوی تقسیم نکرد بین مسلمان ها حسب شرایط مختلف. مثلا به زنهای پیغمبر یک در واقع سهم خاصی داد، سهام خیلی مختلف بود که اتفاقا همین هم بعدها مثلا مثل جناب آقای شعفصه اونا وقتی که عثمان آمد این سهام رو تغییر داد و بعد به حضورتون عرض شد که همین محل دعوا شد، یعنی دعوایی که یکی از انگیزه های دشمنی عایشه با عثمان سر همین قضیه بود. نکته بعدی که اینجا متاسفانه از اون قضایای متروک و مهجور تاریخی است که متاسفانه حتی شیعه هم خیلی بهش نپرداخته و عجیب این قضیه این استش که اون چی که در تاریخ آمده از زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین اونجا محروم کرد. عجیبه خیلی واقعا از اون از میگم بزنگاهاست که ما یه وقتی تحقیق می‌کردیم خیلی جای کار داریم مطلب که چرا از زهرا محروم شد، از اگه قرار بود ما همین مسلمان ها باشه و همه به اصطلاح ذوی القربا نزدیکان پیغمبر یک سهام خیلی خوبی هم بردند، خب چرا از زهرا رو محروم کردید؟ اینجا هم از اون مسائلی است که در واقع شاید کمتر از فدک نباشه، منتها متاسفانه روش بحث نشده و از اون ظلم هایی است که دستگاه خلافت به صورت خاص نسبت به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و وقتی ما استدلال میکنیم نسبت به قضیه فدک باید اینا رو تو ذهن داشته باشیم که اونجا هم اینها محروم کردن اهل بیت رو. چه انگیزه بوده و بر چه اساسی این کار انجام شده؟ یکی از انگیزه همین بوده که اهل بیت علیهم السلام از نظر به اصطلاح اقتصادی و مالی نباید توسعه پیدا کنن که خلاصه خطری بر دستگاه خلافت نداشته باشه. برای این خیلی جای بررسی داره. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم این مسئله ذکر شده که در انتهای جنگ یک زن یهودی به نام زینب بنت حارس ایشون یک گوسفندی رو بریان کرد به عنوان هدیه برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد که ظاهرا مسموم بود. حضرت یک لقمه میل کردن و فرمودن که بساب فرمودن که این کسی نخوره، این مسمومه. و به هر حال گفته شده که این همین عامل رحلت حضرت در چند سال بعد بوده است. خب این قضایای خیبر، وقتی قضیه خیبر تمام شد و شکست کاملی خوردن یهودی ها، اون وقت عرضم به حضورتون خبر او خب خیلی سران شرک و کفر و سایر یهودی ها رو به وحشت انداخت. عرض میکنم خیبر یک منطقه بسیار مستحکم، قوی، نفوذناپذیر بود و از نظر روحی همه رو به هم ریخت. کفار مکه رو خیلی ناامید کرد و از جمله عرضم به حضورتون که یهودیان نزدیک این منطقه که در واقع وادی فدک بودند. من البته ببینم اون نقطه فدک رو مشخص بفرمایید. بله با فاصله ببینید اینجا اگه خیبر باشه من الان تصویر خیلی واضحه. بله این نقطه است، احسنت. اینجا منطقه فدک، این منطقه هم البته به اون وسعت خیبر نیست ولی منطقه بسیار واسع و سی بازم حاصل خیز. عرض میکنم یهودی ها خب آدم های خاصی هستن در امکان تمکن مالی، نخلستان های بسیار بزرگ و فدک فاصلش از خیبر حدود 100 کیلومتر به همون نقشه که میتونید محاسبه بفرمایید و از مدینه حدود 200 کیلومتر و عرضم به حضور کاملا فاصله داره دیگه. ملاحظه می‌فرمایید اینجا یک اطلاعاتی گاهی اوقات تو بعضی از کتب اومده متأسفانه درست نیست، دقیق ارزیابی نکردن این منطقه رو. حالا اگه مواجه شدید شاید رقم‌های دیگه‌ای رو در واقع ملاحظه فرمایید که صحیح نیست. حالا اون اطلاعات ناقصی است که در قدیم بوده و خیلی اطلاعات جغرافیایی دقیقی وجود نداشته. نه این منطقه به این شکل هست و عرضم به حضورتون که خب گزارش شکست خیبر به سرعت به فدک رسید. عرض میکنم خب با 100 کیلومتر به فاصله مثلا دو حد اکثر دو روز اینا متوجه شدن و فدک دیگه یهودیان فدک تجربه شکست خیبر رو تکرار نکردند و به سرعت قیام فرستادن برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که ما حاضر به صلح ایم، ما نمیخوایم مبارزه کنیم، چون میدونستن که نفر بعدی اونا هستن. عرضم به حضورتون که منطقه فدک بازم عرض بکنم اونم منطقه وسیع و نخلستان‌های بسیار زیاد، گفته شده که حجم به اصطلاح محصولات این منطقه فدک مساوی بوده در اون زمان با حجم مجموع به اصطلاح ثمرات نخلستان های کوفه، که خود کوفه از نظر نخلستان مشهور بوده تا این حد، اینقدر وسیع بوده نخلستان های فدک. اونجا هم همینطور چشمه های متعدد، کانال های مختلف، نهرهای مختلف، و عرضم به حضورتون که برای این منطقه بسیار، وقتی صحبت میکنیم از فدک، مثلا فرض کنید روستا یک این حائط هست، مثلا باغ‌های متعدد داشته، اینجوری اسپورده شده. البته الان هم اینجا سکونت داره، حالا من دیگه نمیخوام وارد اون قضایه بشم که الان هم البته به اون اعتبار سابق نیست، ولی خب در واقع جزء توی منطقه، در واقع منطقه حجاز، منطقه مسکون هست، متروک نیست در واقع. خب فلزا یک منطقه حاصلخیز و پردرآمد. جناب راوندی، قطب راوندی در کتاب خرایج و جرایه درآمد فدک رو سالانه 24 هزار دینار برآورد کرده و بیش از اون مرحوم سیدنا طاووس رضوان الله علیه در کتاب کشف الموجه ایشون فرمودن که 70 هزار دینار بوده درآمد فدک، درآمد سالانه. خب ببینید 70 هزار دینار ببینید یک عدد فوق‌العاده است. مثلا الان اگه بخوام تقویم بکنیم شاید بالغ 1000 تا 2000 میلیارد تومان برآورد بشه چنین. بنابراین رقم فوق‌العاده است. اگر صحبت می‌شود از مسئله فدک، ما در مورد مسئله یک جزئی، شاید مثلا یه باغ، یه کشتزار و چیز زراعت صحبت نمی‌کنیم. یک به اصطلاح حجم اقتصادی بالایی داشته. خب یهودیان فدک با پیغمبر اکرم قرارداد صلح امضا کردن، باز هم به همین ترتیب، در واقع همون قراردادی بود که با خیبر امضا شد که اونا بمانند در اونجا و نصف درآمد سالیانه رو پیشنهاد دادن که به پیغمبر اکرم واگذار کنند و در قبال امنیت خودشون. خب و به این شکل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فدک رو در واقع قبول کردن، این قرارداد صلح رو، و درآمد خالصه فدک در اختیار پیغمبر اکرم قرار گرفت. اما نکته‌ای که بود، تفاوتی که داره در خیبر، غنایم چون مسلمان‌ها جنگیده بودن، ببینید قاعده اینه دیگه که حالا عرض می‌کنم طبق آیات قرآن، اگر جایی جنگ شد و مسلمان‌ها جنگیدند، اون چیزی که از جنگ و غنیمت به دست میاد فارغ از یک پنجمش که خمسه و متعلق به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حاکم اسلامی هست، بقیه رو باید بین مسلمان‌ها به نسبت تقسیم بکنن. اما طبق آیات شریفه قرآن که عرض می‌کنم آیات سوره مبارکه 8 باشه که صریح به این معنا هست، آیه 6 و 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما عفا الله علی رسول منهم فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر، که حالا اون چیزی که خداوند از دشمنان مسلمانان، از اون کسانی که باشون میجنگید، به پیغمبر اکرم برمیگردونه و در اختیار پیغمبر قرار میده، از اون چیزایی که فما اوجفتم علی من، نه اسب تاختید و نه در واقع حالا خیلی شطور به اصطلاح مرکبی، خلاصه نجنگیدید و خدا مسلط کرده پیامبرانش رو در واقع بر اونها، ادامه در آیه هفتم حکمش رو بیان میکنه، ما عفا الله علی رسولهی من اهل القرآن، اون چیزی که خدا به پیغمبر، یعنی با صلح به دست آمده بدون هیچ گونه جنگی و درگیری، اون وقت مجموعه او به تعبیر خالصه پیغمبره که مصارفش فد الله ولی رسول ولی ذل قربا ولی اتاما ولی مساکین و ابن السبیل که ایلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، که خلاصه همه رو در اختیار پیغمبر برای در راه خدا، برای خود پیغمبر، برای نزدیکانش، یتاما، مساکین و در راه ماندگان، که این در واقع دست به دست بین اغنیا نشه، نه این در اختیار حاکم. خلاصه آن چیزی که از راه صلح، بخلاف خیبر، فدک چون از راه صلح به دست آمده و مسلمانان نقشی در واقع به دست آوردن اون نداشتند، این کاملا در اختیار پیغمبر قرار میگیره و همینطور هم شد. یعنی فدک خالصه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد، ایشون در جهاتی که آیه شریف بیان فرموده خرج میکردن. اما نکته بعدی و نکته بسیار مهم اینه، ارتباطش با مسئله اهل بیت این شد که خصوص فدک، این یک آیه شمول داره، کلیت داره، هر کجا که صلح بشه، بعدن هم هست، اما اهل بیت هم همینطور بود، اگر صلح بشه مسلمان‌ها بدون جنگ و خونریزی مالی رو به دست بیارن، این جزء غنای حساب نمیشه، این مخصوص حاکم اسلامی است. در خصوص فدک اون وقت ما آیه 26 سوره مبارکه اسراء رو داریم که اونجا تصریح فرمود که و آت ذل قربا حقه و المسکین در السبیل. این آیه بعد نازل شده، یعنی در واقع یک نوع حکومت داره و در واقع مفسر اون آیه است، تخصیص میده به اسرائیل قبل رو که خصوص اون چیزی که از فدک به دست اومد و در اختیار پیغمبر قرار گرفت آت ذل قربا حقه. خب در این مسئله در مورد فدک اینجا آیه نازل شد که عرضم به حضورتون که فدک رو به فاطمه تسلیم بکن. عرض میکنم این طبق نص قرآن و عرضم به حضورتون که بیانیست که در واقع مفسرین دارند. ذیل این آیه شریفه در مورد این که این آیه در مورد واگذاری فدک هست، هم سنی و هم شیعه روایات متعددی دارند در مورد این که این در شأن نزول آیه در مورد واگذاری فدک هست. سنی ها به اصطلاح علمای زیادیشون مصادر مختلفشون این مطلب رو آوردند و همطور که شیعه هم که دیگه متعدد آمده. به حضور تو عرض شد که حالا اینم چقدر وقت داری من توضیح بدم این رو، فرصت هست یه 4-5 دقیقه تأمل بفرمایید من توضیح بدم، چون مهم هم هست. ببینید اهل سنت از دو طریق این قضیه شأن نزول رو نقد کردند که خیلی هم بسیطه، به اصطلاح دارد که آیه که نازل شد، خب این بعد از دستیابی به فدک بود، آت ذل قربا حقه، پیغمبر اکرم از زهرا سلام الله علیه رو فرا خوندند و فرمودند که خدا به من امر کرده فدک رو در اختیار شما قرار بدم و این ملک خالص شماست. این از دو طریق ابو سعید خدری که از اصحاب بسیار جلیل و قدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و سنی و ایشی به جلالت قدر ایشون اعتراف دارن و ایشون رو بعضی در ردیف سلمان و ابوذر میدونن و البته از مواریان و دوستان اهل بیت، و نفر دوم ابن عباس، عبدالله ابن عباس که ایشون هبر امت دیگه، از بزرگانی که دیگه اهل سنت که از بزرگان درجه یکی که اهل سنت هست، شیعه همشون قبول داره، از شاگردان خالص امیرالمومنین علیه السلام است. از این دو نفر نقل شده در به اصطلاح روایات متعددی است که عمده مصدر از این دو نفر هست. من عرض میکنم که نکته‌ای که داریم این استش که در خصوص بخشیدن تعبیر، چون خیلی مهمه این نکته توجه داشته باشید که ما در روایتمون امام صادق علیه السلام وقتی که جناب وقتی که جناب عوان ابن تغلب عرض کرد که آجان این پیغمبر اکرم بخشیدن به حضرت زهرا، یعنی به صورت هبه بوده، حتی به این شکل هم نبوده، حضرت فرمودن نه پیغمبر نبخشید بلکه خدا بخشید، یعنی هبه پیغمبر اصلا ربطی پیغمبر نداشت مطلب. خیلی نکته مهمه، چون بعداً توی به اصطلاح معارضه‌ای که حاکمیت با حضرت زهرا در مسئله فدک داشت این مهمه، حضرت صادق در واقع تاکید فرمودن که نه پیغمبر هبه پیغمبر هم نبود، تا ربطی به پیغمبر نداشت، دعات ذل قربا حق و حق حضرت زهرا بود، حقی که خدا برای او قرار داده بود. به هر حال سنی و شیعه اینو نقد کردن. سنی ها در مصادر متعددشون، حالا من فقط اسم میبرم، ابن مردوی قرن چهار، ابو یعلا در مسندش، ابن ابی حاتم، اینا بزرگان اهل سنت هستن. جلال سیوطی در دور منصور قرن ده، متقی هندی در کنز الامال، حاکم اسکانی شواهد تنزیل، اینا متعدد در متعدد مصادر زیادی از علمای بزرگ اهل سنت اینو نقد کردن. میتونن مشهورات و مقبولات مسئله تاریخی هست که پیغمبر اکرم فدک رو به امر حضرت حق ذیل همی آیه شریفی به آت ذل قربا حقه به حضرت زهرا تسلیم کردن. در شیعه هم که الا ماشاءالله شما تفسیر فرات کوفی رو ببینید، تفسیر قمی رو ببینید، روایات بسیار متعدده من شماره نکردم در تفسیر برهان، روایات زیادی رو از ائمه علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام و از عطیه اوفی، همون عطیه مشهور که با جابر در کربلا حضور در اربعین حضور داشت، از ایشون خصوصا که راوی خطبه مسجدم هست، در واقع این در قضیه نقد شده که بله فدک رو پیغمبر اکرم به امر حضرت حق به بعد از نزول این آیه شریفه عرضم به حضورتون که به حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیم کردند. فدک از سال هفتم، بنابراین از سال هفتم تا اوایل سال 11 بوده، 4 سال در اختیار حضرت زهرا بود و عمال و کارگزاران و مباشرین حضرت اونجا کار میکردند و درآمدش رو برای حضرت در واقع تقدیم میکردند. این خلاصه ای از تاریخ فدک تا انشالله بقیه مسائل. الحمدلله صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.